أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. 15 جلسه فقه نجاست کافر، دسته 4، طبق دستبندی مرحوم امام خمینی وارد شده بودیم، دسته ای که مربوط بود به سعر یهودی و نصرانی، روایاتی که دلالت میکرد بر این که سعر اینها نجس است. از این خواستیم استفاده کنیم، نجاست اینها را، یعنی اونهایی که قائل به نجاستند از اینها استفاده کردن. انصافا روایات خوبی تو این قسمت هست که داله بر نجاسته، و لذا باید تلاش کرد ببینیم اگر قبول نخواهیم کرد چگونه این روایت رو رد کنیم. کمان که امام تمام تلاششو میذاره خمینی برای اینکه دلالت این دسته رو هم نپذیره. روایت اول روایت سعید اعرج بود که اشاره شد، دلالتش رو عرض کردیم، وجه نجاست رو از این روایت به دست آوردیم. عرض کنم به حضور شما که، و البته بیانی مرحوم آقای صدر داشت که اون ارتکازی که بر اساس اون ارتکاز بخواهیم استفاده کنیم نجاست اینها را، این ارتکاز قطعی نیست. ارتکازهای دیگری هم هست مشابهتش در روایات دیگر. حالا بحث هنوز کامل نشده، مطلب امام هم نقل بکنیم. مرحوم امام خمینی در رد استدلال به حدیث سعید اعرج ایشون میفرماید به این که تقریبا شبیه حرف مرحوم آقای صدر. حالا خب امام که بعید از آقای صدر گرفته باشه، آقای صدر هم معلوم نیست مطلب به امام دیده باشه، حالا یا توارد فکر شده باشه یا هرچی، نزدیک به همه. امام میفرماید به این که استفاده نجاست از این روایت متوقف بر این است که اغلا یک ارتکازی داشته باشند، و اون ارتکاز این است که نهی از سعر به جهت انفعال است. چیزی که در برخی از اشکال هایی که دوستان ما مطرح کردن یا صوت گذاشتن یا نوشتن فرستادن من ملاحظه کردم وجود داره، تاکید دارن به این که این ارتکاز رو چرا دست کم میگیریم. این ارتکاز وجود داره بر نجاست، اینجا هم همینطور. کما اینکه فقهایی که از این روایات مثل آقای خویی رحمت الله علیه که خویی از این روایت استفاده نجاست میکنه و قبول داره دلالتش رو، اینا هم بدون اینکه خیلی توضیح کافی بدن و مفصل، ولی نگاهشون همینه که این ارتکاز هست. ولی مرحوم امام در جواب میفرماید که این ارتکاز ممنوعه، شبیه همون جوابی که مرحوم آقای سعد دادن. میفرماید به این که اینا اعداء الله هند، اعداء الله منفورند و بعید نیست. البته ایشون استظهار میکنه، بعد میگه بعید نیست، استظهار میکنه میگه همینجوره. اگر نهی شدیم و گفتند که لا، به خاطر این است که اون مرزبندی صورت بگیره. اینجور نیست که ارتکاز اغلایی وجود داشته باشه که وقتی به ما نهی شده که از این که سعر اونها رو استفاده کنیم حتما نجاست باشه. خیر، یک نکته دیگه هم هست و اون این است که خداوند میخواد اصرار بکنه که ما به اونها نزدیک نشیم و از اونها فاصله بگیریم. سعر اونها منفوره، همینقدر احترام برای اونها قائل نشیم که نیم خورده اونها رو بخوریم یا دست بزنیم یا بعدش هم به لباسمون بخوره باش بریم نماز بخونیم. پس چه فاصله ای بین ما و اونها باید باشه؟ باید یه چیزی نشون بده خودشو دیگه. ایشون استظهار میکنه میگه همینه این لا، نه به خاطر نجاست. بعد برای خودش شاهد میاره امام رحمت الله علیه، چیزی که در کلمات آقای صدر هم داشتیم. ایشون میگه ما روایات داریم که نهی میکنه ما رو از معاکله، از مصافحه با اونها، از اینکه در فراش ما باشند، از اینکه در جانماز ما بشین، روی جانماز ما بشینند یا روی فرش های ما بخوابند. اینا همه با توجه به اون معنایی که قبلا کردیم که اینها معنای تنزه و فاصله و مرزبندی با اونهاست، یا حداقل احتمال دادیم که این باشه، اونا کمک میکنه که اینجا هم به همین معنا بگیریم. بنابراین نواهی عرض کنم بزرگ شما که برای تجنب مسلمینه، برای مرزبندی مسلمینه، برای حریم نگه داشتن مسلمینه. خب آیا بر این مطلب دلیلی دارید شما؟ میگه بله. حضرت امام فهمند که بله ما یه روایتی داریم، البته مرسل است، ولی خوبه، کمک میکنه به ما که بتوانیم از این روایت استفاده کنیم برای این قضیه. روایت مرسله و شاء امن سأله امن، تعبیر اینجوری داره مرسله و شاء. یک لحظه بخوانم و عرض کنم با حضور شما که بله امن ذکره، بله مرسله و شاء امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه کره سعره ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب، اشد از همه سؤر الناصب. این روایت این قرینه است، اتفاقا این روایت از اون روایاتی است که دال بر نجاست اونهاست. کسانی که اگر قطع نظر کنند از سند این روایت که مرسله است، دال بر نجاست می دانند این را، چون کره رو به معنای حرمت می گیرند. منتها این روایت اولا فقه الحدیثش رو بگیم تا بعد نسبتش رو با بحث خودمون بگیم و اگه امام ببینیم چگونه ازش استفاده کرده. عرض کردیم اگر مستقل به این روایت نگاه کنیم، دلالتش بر نجاست متوقف بر این است که ما کره رو به معنای حرمت بگیریم. مرحوم آقای خویی اصرار دارن که کراهت ها تا دلیل و قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم باید حمله بر حرمت کرد، بر خلاف مشهور. مشهور معتقدن که نه، تعبیرهایی که ائمه به کار می بردن توجه داشتن، می تونستن از واژه حرمت استفاده کنن، از ظواهر نهی استفاده کنن. امام علیه السلام وقتی که از واژه حرمت استفاده نکرده یا از ظواهر نهی صیغه های نهی استفاده نکرده، این نشون میده به این که به معنای حرمت نمیخواسته بگه. امام بلد بود بگوید انه حرمه سؤر ولد الزنا، نفرمود، فرمود کره. ولذا به معنای مشهور معتقدن که اینجا به معنای همون کراهت فقهی است، کراهت مصطلح عند الفقها است. کراهت مصطلح عند الفقها به معنای مبغوضیت، عدم غیر الزامی، اونی که به مرحله الزام و ممنوعیت کامل و منع از نقیض نرسیده است. این مشهور فقها میگن. آقای خوی رحمت الله علیه میگن نه، کره به معنای نپسندید. نپسندید معلومه که حرامه. شاهدم میارن یه روایتی رو که حضرت امیر سلام الله علیه کره، حالا تردید دارم شرب الخمر بود یا کره رباست، که و ان علی علیه السلام لن یکره الحلال، پس معلومه به این که حرام است که حضرت کراهت داشته. ولی این شاهد به نظر ما تمام نیست. اصطلاح کراهت در روایات اگر رجوع بکنیم عموما در مقابل حرمت هستش. درسته که از لغوی کره یعنی ناپسند شمرد، نپسندید، و ناپسند با حرام همسازگاره، اما به هر حال این واژه با واژه حرمت تفاوت داره. تفاوتش هم به همین مقدار که اون معنای حرمت و مبغوضیتی است که قابل اصلاح نیست، اما اینجا قابلیت اصلاح، قابلیت عمل داره. خب البته تغییر دیدگاه سومی هم هست، محل بحث ما الان نیست. یه دیدگاه سومی هم وجود داره، اون دیدگاه این است که یه وقتی اونا میفرمایند به این که مکروهون، الله مکروهون، یا عرض کنم حضور شما که کره هذا الامر، مکروه شده این امر، اگر اینجوری بگن دلالت بر حرمت میکنه. تفصیلی هست، بعضی از فقها ازشون نقل شده که اینا اینجوری خواستن بگن. اما اگر امام بگوید انی اکرهو یا کان علیون یکرهو مثلا فرض، یا اینجوری انهو کره امام صادق کره یا انی اکرهو، این اگر باشد به معنای همین کراهت مصطلحه، نشون میده که من کراهت دارم، من نمیپسندم، من جایگاهم به گونه ایست که نمیپسندم. اما اینکه به طور کلی این کار ممنوع باشه نه، نشون نمیده. اینجا من سمون موارد اتفاقا انهو کره، کره نیست که کره، ایشون نپسندید. خب ایشون نپسندید دلیل نمیشه. اما یه قرینه دیگه ای داریم به خصوص این مورد ما، یعنی اگر هم ما معتقد باشیم و املای آقای خویی رحمت الله علیه. اگر این رو هم بپذیریم که کرهه به معنای حرمته اینجا، یعنی به طور کلی اینجا ما یه قرینه داریم برای عدم حرمت، چون خدای خویی هم رحمت الله علیه معتقدن به این که اگر واژه کرهه به معنای حرمت بیاد در جایی که قرینه داشته باشیم، یعنی ما میگیم در جایی که قرینه نداریم حمله بر حرمت میکنیم، اما از جایی قرینه داشتیم اونجا حمله بر کراهت همین مصطلح میکنیم بدون تردید. کما اینکه اگر ما جایی برعکس قرینه داشته باشیم که داله بر حرمت، مشهوری که کره هر معنای کراهت اصطلاحی میگیرن اونجا هم برای حرمت میگیرن. فرض این است که ما این واژه رو داریم بدون هیچ قرینه ای. خب اینجا قرینه وجود داره به نظر ما بر این که حرمت معلوم مراد و مقصود نیست. حضرت فرمودن انه کره سوره ولد الزنا. قرینه چیه؟ ولد الزنا. ولد الزنا یک موردی است که مگر کسی تعبدن قبول کنه بپذیره بگه که ولد الزنا هم حرام است، اما ظاهرا فقیهی قائل نشده، من یادم نمیاد، مگر فقهایی که ولد الزنا رو کافر بدونن. بله، فقهایی که ولد الزنا رو کافر بدانند میتونن به این روایت استشهاد بکنن، چون بعدش یهودی داره، نصرانی داره، مشرک داره، کل من خلاف الاسلام داره، ها و کار نشده داره که سوره ناسب داره، میتونه بیاد بگه خود همین قرینه است برای اینکه ولد الزنا کافر است و ولد الزنا که کافر شد مثل بقیه همشون نجسن، کریه یعنی حرام است، حرام شده است. مگه کسی اینجوری بگه؟ اما کسانی که ولد الزنا رو کافر نمیدانند، من نمیدانم قائلی هستن وجود داشته باشه که در عین حال که الان من اطلاع الان چیزی یادم نمیاد، تو ذهنم نمیاد که فقیهی اینجوری گفته باشه. به هر حال اگر کسی گفته باشه نادره، شایع نیست. اونایی که ولد الزنا رو پاک میدونن سورش رو نجس نمیدانن. خب این خودش قرینه میشه برای اینکه ولد الزنا که سورش حرام نیست، حداکثر اکثر مکروهه، اون یهودی و نصرانی هم همین گونه باشد، در حد کراهت باشد، پس این دلالت بر نجاست نمی کند با این قرینه داخلیه. خب حالا بعد از تفسیر این روایت، گرچه مرسل است و از این جهتی دیگه وقت گذاشتن برای شاید از اون جهت نیرزد، اما حالا برای کمک گیری بد نیست اگه بخواهیم در حد اشعار و اینها کمک بگیریم. خب اگر ما گفتیم این دلالت بر حرمت نمی کند این مرسله، قرینه می شود برای فرمایش امام. امام رحمت الله علیه می فرماید به اینکه ما از این در کنار بقیه ولد الزنا قرار گرفتن استفاده می کنیم که پس مراد نجاست نیست، از اینها نجاست استفاده نمی شود و حد اکثر کراهت استفاده می شه برای همون تجنب مسلمین و فاصله گرفتن مسلمین و این هاست. عرض کنم به حضور شما که بعدش هم بعد میگه و اشد ذالک عنده سؤر کنه، اشد ذالک عنده سؤر ناسب. اینم خب از یه طرف میشه مرجح این که اصلا فضای فاصله گرفتن اعتقادی است، ناسب با اون دیدگاه اعتقادی که کلا باید ازش فاصله گرفت. خب این استظهار میکنند مرحوم امام. به نظر ما این استظهار جا نداره با توجه به اینکه این حدیث هم خیلی مرسله، خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد. بعد میفهمید میگه لا استظهار ما رو قبول ندارید، لااقل احتمال هست، احتمال راجح هست. پایین میاد امام باز دوره، احتمال راجح نیست، احتمال مساوی هست، همین کافیه برای اینکه مانع استفاده نجاست بشه و حکم نجاست بکنه. ما در این بخش با ایشون موافقیم، یعنی توی اینکه احتمال وجود داره با ایشون همراهیم. اگر این روایت سعید حرج عرض کنم به حضور شما که سندش خوبه بخواییم بهش عمل بکنیم با توجه به وجود این احتمال فاصله گیری اعتقادی و تنزه و حمله بر کراهت به این جهت، نداله بر نجاست، اصلا حتی تعبدی هم باشه، فرض کنید کراهت هم نباشه، حرمت هم باشه، اما حرمتی نه به جهت نجس شدن و نجس بودن، حرمت به جهت این که باید از اعتقادی با اونها فاصله بگیریم، یا کراهت هم هر کدوم باشه، به نظر میرسه احتمالش معقوله، احتمال معقول مانع تمامیت استدلال به اون روایت میشه. عرض کنم بزرگ شما که تا همین مقدار به نظر ما کافی است تا نتوانیم به این روایت استفاده از این روایت استفاده نجاست بکنیم. خب این برداشت آقایون است و ما این برداشت رو تایید میکنیم. حالا فضلای مجلس مجازی ما نمیپسندن یا قانع نشدن حق دارند. عرض کنم بزرگ شما که البته اینم فعلا طلبتون، ما روایت معارض داریم، روایت معارضم خیلی چالش جدی است برای استفاده نجاست از این روایات. دیگه روایتی که دلیل بر نجاست کفار از طریق ممنوعیت سؤر اینها، چون تو این دسته داریم روایتشو میخونیم چیست؟ روایت دیگر روایت موثقه عمار ساباتی است. این روایت ببینید، میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يتوضع من كوز او اناء، آبی بوده تو کوزه ای یا تو ظرفی میخواد وضو بگیره، اذا شرب منه عرض کنم به حضور شما که من روایت رو به نظرم ناقص نوشتم. بله، سألت عن الرجل هل يتوضع من هل داره خوب شد حلشو من انداخته بودم عن الرجل هل يتوضع بله من کوزن او اناء اذا شرب منه على انه يهوديان، فقال نعم، فقلت من ذلك الماء الذي يشرب من، قال نعم. این روایت معارض این روایت که خوندیم و البته با در دسته روایتی که دال بر طهارت قرار داد. اجازه بدید ما اونم اونجا بحث کنیم. فعلا در حد معارض برای روایات دال بر نجاست سور، یعنی اگر ما بخواهیم به روایات نجاست سور استناد بکنیم، اینا رو باید حل کنیم، از راه برداریم. نه، چالش های جدیمون روایات نجاست سور هست که انشالله حالا باشه توی، چون یه فقه الحدیث دکی داره که باید روش کار کرد و ببینیم، چون اختلاف نظر هست در برداشت از فهم این روایت، انشالله در جای خودش. امام اینا رو معارض میدونه. حالا چون میگم روام رو دسته بندی روایات طهارت رو بهش نمیپردازه، فقط روایات نجاست میاره، اینه اینجا آورده. ولی این باشه طلب ما که انشاءالله در روایات طهارت اینو مورد بررسی قرار بدیم. عرض میکنم به حضور شما که خب بریم سراغ روایات دیگری که داله بر نجاسته. روایت دیگر موثقی عبدالله ابن یعفوره. ببینید، انا ابی عبدالله علیه السلام، روایت اینه، و ایاک ان تغتسل غسالت حمام و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام بله متاسفانه گمش کردم، یه لحظه پیداش کنم. بله، این حدیث عرض کنم به حضور شما که در ابواب ماه مضاف آمده، باب 11 حدیث 5، و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام ففیها یجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم، فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه. عرض کنم به حضور شما که این روایت از روایتی که ازش استفاده شده برای نجاست، عرض کنم به حضور شما که اهل کتاب، نکتهش هم روشنه. نکتهش این است که در این روایت آمده که غساله آب حمام رو از آب حمام نباید شما استفاده کنید، چون غساله یهودی و نصرانی اینها توش جمع میشه. عرض کنم به حضور شما که این روایت عبدالله ابن عفور اینجا اینجوری داره، در عرض کنم به حضور شما که یک روایت دیگری در این زمینه هست. حالا این روایت دیگه از عبدالله ابن عفور است که حالا بعدن. پس بنابراین این روایت گفتن که خیلی دلالتش واضحه، ولی که دلالت بر نجاست اینا میکنه، مگر نه اگه نجس نبودن برای چی غساله اون نشه باش غسل کرد. از طرفی هم ناسب هم مطرح شده توش و انجس از اونها قرار داده شده. این نشون میده به این که نجاست اونها مسلمه و سگ هم در ردیف اونها قرار گرفته شده، ناسبی هم در ردیف اونها قرار گرفته شده باشه، تو این روایت قرار گرفته. خب این کدوم آب اولا مراده؟ این ابهامی داره، باید حل بشه. اینکه غساله حمام داره، این باید حل بشه. البته امام به اینها نمیپردازه. حالا عرض کنم به حضور شما که اگه منظور توضیحی بدیم راجع به فقه الحدیث، بعد ببینیم استفاده از چی شدیم میشه. اگه مراد آب خود حمام باشه، آب حمام که نجس نمیشه. ما اول بئره لا ينفعل، آقایون میگن دلیلش هم این است که ماده داره، تعلیل کرده در خود روایت که ماده داره و چیزی که ماده داره که نجس نمیشه. پس بنابراین اگه منظور خود آب چاه حمام باشه، وقتی مثلا این آبها برمیگره تو همون آبی که از حمام میاد، این اگه مراد باشه، خب این که نباید نجس بشه. عرض کنم به حضور شما که و اگر مراد آبی که پس از مصرف اونجا جمع میشه، ظاهر باید این باشه، غساله که در روایت داره من ایا که ان تغتسل من غسالت الحمام، ظاهرن به اون آبی که از آب چاه در میاد و اینها منظور نیست و ممکنه ترشح بشه، ممکنه دوباره آب به اون برگرده، اون به خاطر اتصالش پاکه. ادله مختلفی داریم داله بر طهارت اونها. پس باید یک جای دیگه ای باشه که این آبها اونجا جمع میشه، این قاعدتا باید مراد باشه. خب یکی از کسانی که غسل کرده و در پی غسلش آب رد شده و اونجا جمع شده، اون عرض کنم به حضور شما که می شود یکی از کسانی که غسل کرده یهودی است و نصرانی است، ناسبی هم هست، و بعد اون آب ها اونجا جمع میشه و طبیعتا مشکل پیدا میکنه، از این حیث دلالت بر نجاست میکنه. ولی مشکل اینه، یعنی یک چالش باید حل کنیم ما، و اون این که اونجایی که غساله جمع میشه اونجا آب کثیره. قاعدتا وقتی آب جمع میشه یه جا، یه وقت آب میره رد میشه توی آب، فاضلاب میریزه یا توی فرض بفرمایید که بیرون میره تو دشتی جایی، خب اون که محل بحث نیست، اون که جمع نمیشه ما بگیریم از اون. اما اگر منظور اون مجموعه آبهایی باشد که بعد از مصرف اونجا جمع میشه، اون منظوره، اون که آب کم نیست، اون آب زیاده. معمولا قاعدتا اینجوریه دیگه، باید آب زیاد باشه، مصرف همه رو جمع میکنن و بعد حالا یه کارش میکنن، یا بعد برش میگردن تو دور تو میارنش یا هر کار میکنن. بالاخره چی شد؟ آبی که ابتداعا مصرف میکنه یهودی و نصرانی برای خودش شستشو میکنه، اون که آب حمام است و آب حمام هم از چاه میاد و ماده دارد و اون که پاکه و نجس نمیشه، یعنی اون آقا بره توی حوضچه ای که اتصال داره. معمولا اینجوری بود حمامای قدیم دیگه، آب از یه طرف میاد از طرف رد میشد، تو حوضچه کوچیک هم اگه دست بزنه پا بزنه بره توش بشینه، بازم نجس نمیشه به خاطر اتصالی که داره با اون منبعش. بعدش هم که میره وارد یک مجموعه میشه که اون مجموعه هم قاعدتا آب زیاده، و آب زیاد که نجس نباید بشه، با ملاقات نجس متغیر نمیشه، یعنی منفعل نمیشه، مگر تغییر به یک از تغییرات سگانه پیدا کند. بنابراین چرا باید با غساله یهودی و نصرانی حتی کلب یا ناسبی هم نجس بشود؟ این مشکل مشکل جدی است، باید حل بشه. عرض کنم به حضور شما که این به نظرم چیزی است که مهمه. امام رحمت الله علیه به این نکته نمیپردازه. امام چیز دیگه اشکال میکنن به این روایت. امام میفرماید به این که عبارتشون رو بخونم، فإن استفادة نجاستهم منها لمقارنتهم بالناسب مع تصریحهم بأنهم انجس من الكلب. امام فقط میگه چرا مستدلین به این روایت بر نجاست به این روایت اعتماد کردن؟ چه نکته‌ای منشأ شده که اینا استفاده کنن نجاست را؟ اینا میگن به خاطر این است که در این روایت همراه با ناسب آمده، مقارن شده با ناسب. چون مقارن شده با ناسب و ناسب هم که ما میدانیم نجس است و از بلکه خود همین روایت هم میگه از سگ هم نجس تره، از این استفاده میکنیم، پس اونا هم تو همین فضای نجاست باید مطرح بشه. عرض کنم به حضور شما که بعدشون میگه که این دلالت از این راه باید استفاده کنن دیگه، یعنی در کنار ناسبی قرار گرفتن و ناسبی هم که از سگ نجس تره و اینا معلوم میشه که بس اصلا فضای نجس پاکیه. بعد میگه این مقدار اصلا دلالتش قوی نیست. تعبیرشون اینه وحی لم تصل الی حد الدلاله. امام خمینی میفرمایند به این که این مقدار استفاده کردن در حد دلالت نیست، به حد اشعار داره، حد اکثر. حرفشون اینه، این حد اکثر از فرمایشات از این نوع استدلال اشعار فهمیده بشه، دلالت نمی کنه. این برداشت امام رحمت الله علیه که به نظر ما این حرف درست نیست، یعنی این برداشت امام برداشت درستی نیست. ببینید وقتی که در کنار ناسب قرار میده، ناسب هم تصریح میکنه که نجسه، یهودی و نصرانی و مجوسی رو هم مطرح میکنه، در مورد ناسبی که در کنار سگ قرار گرفته شده و از سگ نجستر به حساب آمده، انصافش این است که دلالتش خوبه بر نجاست. ببینید یه سگی هست و یه ناسبی هست و ناسبی هم از سگ هم نجستره، خب معلومه بینید ناسبی از سگ نجستره به اعتبار نجاست همین محل بحث ماست، اصطلاحی مراده، یعنی اونی که باید ازش اجتناب کرد. خب پس این که مشکلی نداره به نظر میرسه. خب وقتی که ناسبی به قرینه این که در کنار، اولا ما خودمون میدونیم ناسبی نجسه، مصطلح اصطلاحیه، و در کنار سگ هم که قرار گرفته، این وقت اینا رو هم میدونیم تأکید میشه، ناسبی که در کنار سگ قرار گرفته شده و از اون نجس در شمرده شده، در کنار یهودی و نصرانی و مجوسی قرار گرفته، چرا دلالت نداره؟ امام میگه لم تصل الی حد الدلاله. چرا؟ به نظر ما دلالتش خوب از این جهت. بله ما یک اشکال دیگه ای داریم، اشکال دیگه ایمون که امام به اون متعرض نشد و اون چیه؟ و اون این است که اصلا این چرا نجس باشه؟ خب امام یه چیز دیگه ای رو میگه، حالا عرض میکنم، میخونم از امام. پس بنابراین این اشکال امام به نظر ما اشکال وارد نیست، دلالت این روایت به نجست خوبه، فقط اون مشکل باید جواب بدیم که آب چرا نجس بشه؟ این آب به خاطر آب حمام بودن که نباید نجس بشه، به خاطر غساله، غساله معمولا زیاده و نجس نمیشه، اینا قرینه میشه برای اینکه ما این آب رو حمله، این نجاست رو حمله بر نجاست ارز کنم بازوش معنوی بکنیم و دستور امام رو اینکه از دام انقدر فاصله بگیرید، یعنی اینا بذارید تو جامعه رواج پیدا کنه که اینا بهشون نزدیک نشید، اینا با اینا پاک نمیشن، اینا با اینا چیز نمیشن، به اصطلاح به درد نمیخورن، یعنی انقدر باید از اینا فاصله بگیریم، حتی از غساله اینا هم باید فاصله بگیریم، ولو به اون معنا نجس نمیشود بدنم. امام میفرماید که خب پس این اشکال امام به روایت درست نیست به نظر ما، میگه دلالت نداره، دلالت داره. منتها امام اضافه میکنن، میگه ما شواهدی داریم بر این که عرض کنم به حضور شما که اینا مقصود از این روایت چیز دیگه است. شواهد چیه؟ که اصولاً به ما میگن که از غساله حمام استفاده نکنید. ما روایتی داریم که میگن با غساله حمام استفاده نکنید، یعنی غسل نکنید، نهی شدیم از اغتسال به غسالت الحمام. بالاخره حالا چرک کثیفی هرچی هست نهی شدیم، یا مادی چرک و کثیفی یا معنوی، به خاطر اینکه در روایت داره که ولد الزنا اونجا غسل میکنه، نمیدونم جنوب غسل میکنه، از این باب. یا باید حمله بر کراهت بکنیم، پس یا باید بگیم که این روایات حمل میشه، این روایت خاصی که الان خوندیم شبیه میشه با همون روایاتی که میگه کلا از غساله حمام استفاده نکنید، یا باید حمله بر کراهت بکنیم. چرا؟ چون که غساله ولد الزنا هست توش، این روایت داره که غساله ولد الزنا هست و غساله ولد الزنا اصلا پاک شدنی نیست. ببین تعبیر بخونم به شما، برای شما عرض کنم به حضور شما که پیدا اگر بکنم، امام فقط اشاره میکنه، روایتو نمیاره. روایتو من پیدا کردم، اگر گم نکرده باشم برای شما بخونم. عرض کنم به حضور شما، بله فعلا گم شده. متاسفانه پیدا نمی کنم. الان روایت داریم به این که شما اگر ولد الزنا یه جایی غسل بکنه، لا یطهره لا یطهره الا سبعت آبا، این ولد الزنا دیگه تا هفت نسلش پاک شدنی نیست. خب این روایت رو آماده کرده بودم ولی پیدا نمی کنم. اینا همه آه شب قدره که به ما گفتن که حتما باید درس برقرار بشه، ضبط بکنی. ما لطف کردن، گفتن شب 21 نمیخواد، قبلا قرار بود شب 21 هم باشه. علی حاله، خب من اینو پیدا نمی کنم، این گمش کردم. این روایتی که راجع به مرد زنا هست که لایتور الی سمت. خب جمع بندی کنیم بحث رو، برای بقیهش برای جلسه بعد باشه. خلاصه امام استفاده میکنن از اینکه این روایت دلالت نداره، که به نظر ما دلالت داره، و اون اشکالی که به نظر ما هست غیر از اشکال مرحوم امامه که امام متعرض اون نمیشه. در مجموع از اینها استفاده میکنه امام که چی؟ که با توجه به اینکه بدن ولد الزنا ظاهرش که پاکه، مشکلی نداره، و مواردی دیگه ای هم هست، مثلا من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصابه الجزام فلا يلومن الا نفسه. در این روایت داره که اگر کسی از آب غساله حمام بخواد استفاده کنه و غسل کنه و بعد جزامو برس گرفت، البته جزام داره، اینو بعد جزام گرفت، مرض پوستی گرفت، دیگه فقط خودش ملامت بکنه، دیگه کسی نره، کسی رو از کسی عرض کنم به حضور شما که طلبکار نباشه. اینا همه نشون میده به اینکه خصوص آب غساله به طور کلی ممنوعه. خب به طور ممنوعه یعنی در حد کراهت ها، در حد کراهت. و مطمئنن کسی که از غساله حمام که یهودی و اینها نباشن استفاده کنه حرام نیست، حتی ولد الزنا باشه نجس نیست. اینا همه نشون میده که نگاه اینها، نگاهشون نگاه کراهتی است. و ضمن اینکه غسل مکروه غسل کردن باش، امام یه استفاده ای کرده باشد، احتمالش هم کافی است که حالا که اینجوریه، صحبت از یهودی و نصرانی شد، به خاطر اعلام شده که اصلا شما سراغ این آبها و این غسلها نرید، لذا استفاده نجاست مشکل میشه. این مطلبی هست، معارضم داره که انشالله برای جلسه بعد تتمش باشه. والحمد لله رب العالمين.